خب میدونی بعضی وقتا اخبار تکنولوژی رو که میخونی حس میکنی تو یه ماشین زمان نشستی. یه ماشین زمانی که داره همزمان با سرعت نور به سمت گذشته و آینده حرکت میکنه.
آها، تعبیر خیلی جالبیه و راستش خیلی هم دور از واقعیت نیست.
دقیقاً، امروز قراره دقیقاً یه همچین حسی رو تجربه کنی. پس خوش اومدی به این بررسی عمیق. ما امروز قراره بریم سراغ بولتن خبری تکین گیم یا همون تکین نایت مور، مورخ 16 آگوست 2026.
آره و من و همکارم اینجاییم تا یک کوه از اطلاعات این بولتن رو برات بشکافیم. منابعی که امروز جلومون هستن یه تصویر خیلی زنده از صنعتی رو نشون میدن که داره هویت خودش رو کلن باز تعریف میکنه.
درسته. یعنی ماجرا از این قراره که امروز با یه تقابل خیلی عجیب روبرو هستیم. از یه طرف نوستالژیای شیرین گذشته رو داریم که دارن با زور و التماس برمیگردن
و از طرف دیگه پیشرفت‌های سخت افزاری رو می‌بینیم که رسماً عقل از سر آدم می‌پرونه.
آره، واقعاً. و البته در نهایت یه روی تاریک و پنهان از اتوماسیون که داره تو دنیای سرگرمی‌های ما ریشه می‌دونه، درک کردن این تغییرات برای توی که حتی یه گوشی و هوشمند ساده تو جیبته واقعا حیاتیه.
100%. چون این موج تغییرات فقط تو دنیای گیم نمیمونه و ترکش‌هاش به زندگی روزمره همه ما میرسه.
خب، منوی امروزمون حسابی پروپیمونه. اول از احتمال بازگشت یه بازی کلاسیک به شدت محبوب حرف میزنیم که اینترنت رو منفجر کرده. بعدش میریم سراغ لشکرکشی عظیم مایکروسافت به آلمان برای تولد 25 سالگی ایکس باکس.
اوهوم، که اونم داستانای خودش رو داره.
دقیقاً. تو بخش سخت افزار هم میبینیم که چطور یه بازی سنگین کامپیوتری داره روی یه گوشی موبایل با سرعت 100 فریم بر ثانیه اجرا میشه و در آخر هم میرسیم به اخبار نگران کننده ای از آپدیت های مخفیانه تویچ
و البته یه باگ به شدت اعصاب خرد کن تو ویندوز 11 که ممکنه همین الان کامپیوتر تو رو هم درگیر کرده باشه.
وای آره، اون باگ ویندوز واقعاً روی اعصابه. بسیار خب، بیا این موضوع رو باز کنیم. تو پنل پرسش و پاسخ رویداد D23 دیزنی تو همین سال یه اتفاقی افتاد که اصلاً تو کانداکتور برنامه نبود.
آره، یه گاف خیلی بزرگ.
دقیقاً. یکی از تماشاچیا بلند میشه و از مت گرونینگ، یعنی همون خالق افسانه سریال سیمسون ها، درباره احتمال بازگشت بازی کالت کلاسیک سیمسونز هیتن ران میپرسه، همون بازی که مال سال 2003 هست. گرونینگ هم یه لبخند شیطنت آمیز میزنه و خیلی راحت میگه فکر میکنم بازی اصلی توی قالبی داره برمیگرده. همین.
آره، و همون لحظه مت سلمن که شورانر فعلی سریاله انگار که برق گرفتش، سری پرید وسط حرف گرونینگ و گفت یا شایدم نه، یعنی میخواست مثلا قضیه رو جمع کنه
که دیگه خیلی دیر شده بود.
دقیقاً. لحن صدا، اون دستپاچگی سلمن و خنده تماشاچیا همه و همه نشون میداد که یه گاف شرکتی خیلی بزرگ رخ داده. ببین، این بازی روی پلی‌استیشن 2 و ایکس باکس اورجینال منتشر شده بود.
آره، خیلی سال پیش.
بس سال هاست که هیچ راه قانونی برای خرید نسخه دیجیتالش روی کنسول‌های مدرن وجود نداره.
یعنی دقیقاً مثل این میمونه که تو یه مهمونی سورپرایز تولد باشی، بعد یکی از مهمونا قبل از این که طرف از در بیاد تو بلند داد بزنه تولدت مبارک.
آره.
بعد بقیه سعی کنن با سرفه کردن و سوت زدن حواز همه رو پرت کنن. ولی خب من یه سوال اساسی دارم اینجا. چرا یه بازی که 23 سال از عمرش میگذره باید همچین طوفانی بپا کنه؟
خب طبق گزارش تکین گیم، طرفدارها میلیون‌ها امضا جمع کردن برای یه ریمستر 4K. این نشون میده تقاضا چقدر بالاست.
آره، تقاضا که بالاست، ولی بیا یکم بدبین باشیم. آیا شرکت‌های بزرگی مثل دیزنی واقعا دلشون برای هنر، تاریخچه و حفظ اصالت بازی‌ها سوخته؟
مسلماً نه.
خب پس چی؟ یا فقط نشستن حساب و کتاب کردن و دیدن این نوستالژی یه معدن طلای بی‌دردسره که میتونن روی پلی‌استیشن 5 و نینتندو سویچ 2 حسابی ازش پول در بیارن.
چیزی که اینجا جذابه دقیقاً همین پویایی قدرت بین جامعه کاربرا و مدیرای شرکتیه. نه مدیرای دیزنی یا هر شرکت دیگه‌ای یه روز صبح از خواب بیدار نشدن بگن بیاین به فکر حفظ تاریخچه ویدیو گیم باشیم.
پس چی باعث شد اینقدر جدی بشن؟
گزارش تکین گیم صراحتاً نشون میده که این فشار خرد کننده کامیونیتی ها بوده که اونا را مجبور کرده. ببین کدای این بازی مال 20 سال پیشه. اما کاربرا تو این مدت بیکار ننشستن.
منظورت همون مادساز هاست؟
دقیقاً. اومدن با مهندسی معکوس یعنی باز کردن و رمزگشایی کدای قدیمی بازی رو زنده نگه داشتن. مادای مختلف براش ساختن، تکسچرهاش رو با کیفیت بالا بازسازی کردن و کاری کردن که روی ویندوزای مدرن اجرا بشه.
عجب. یعنی رسما خودشون بازی رو آپدیت کردن.
آره، و این حجم از تعهد تو این 20 سال تبدیل به دیتای تلمتری و آمارای خیره کننده تو شبکه‌های اجتماعی شده. وقتی شرکت ها این حجم از تقاضای اثبات شده رو میبینن،
میفهمن که اینجا پول خابیده.
دقیقاً. میفهمن که سرمایه گذاری روی این IP کلاسیک دیگه یه ریسک نیست، بلکه یه چاپ پول تضمین شده است.
پس در واقع ما کاربرا با عشق و علاقه‌ای که به خرج دادیم بیزینس پلن این شرکت ها رو براشون نوشتیم. خیلی جالبه.
اوهون، دقیقاً همینطوره.
حالا که بحث سرمایه‌گذاری‌های عظیم و نشون دادن قدرت شرکتی شد، بیا نگاهی بندازیم به کاری که مایکروسافت داره می‌کنه. چون اینجا هم به نوعی بحث زنده کردن گذشته برای تضمین آینده است.
آره، برنامه مایکروسافت برای گیمزکام امسال واقعاً عجیبه.
ایکس باکس قرار تولد 25 سالگیش رو تو نمایشگاه گیمزکام 2026 تو شهر کلون آلمان به یه شکل دیوانوار جشن بگیره. تو گزارش اومده که سالن شماره 7 کلن در غرق مایکروسافته. بیش از 140 تا استگاه بازی.
140 تا استگاه؟ واقعاً رقم بزرگیه برای یه نمایشگاه.
آره، قراره 25 تا بازی مختلف رو نشون بدن، از جمله دموهای قابل بازی برای ریبوت فیبل، گیرز آف وار AD و مترو 2039. حتی شنیدم یه سالن سینمای اختصاصی فقط برای اینکه سیستم مبارزات فیبل رو نشون بدن ساختن.
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که مایکروسافت فقط نیومده کیک تولد ببره. گیمزکام تو اروپا برگزار میشه که به طور سنتی همیشه قله پلی‌استیشن بوده.
درسته، اروپا همیشه بازار سونی بوده.
مایکروسافت داره تو حساس‌ترین زمان یعنی قبل از تعطیلات پایان سال یه نمایش قدرت بی‌نظیر راه میندازه. اونا دارن تمام وزن 25 سال تاریخچه خودشون رو از اولین کنسول ایکس باکس تا امروز میذارن پشت این رویداد.
که بگن ما هنوز تو این بازی هستیم.
دقیقاً، که بگن ما قرار بازار رو تسخیر کنیم. اما یه نکته بسیار ظریف تو گزارش تکین گیم هست که نباید از قلم بیفته.
چه نکته‌ای؟
مایکروسافت اعلام کرده که تو تمام استریم‌های زنده‌اش از زبان اشاره آمریکایی یا همون ASL و توضیحات صوتی یا همون AD استفاده می‌کنه.
آره، این قسمت گزارش برام خیلی جالب بود. یعنی صنعت بازی بالاخره داره میفهمه که گیمرها فقط یه عده نوجوان با واکنش‌های فیزیکی بی‌نقص نیستن.
این یه قدم خیلی بزرگه.
خیلی از اونایی که 25 سال پیش با اولین ایکس باکس بازی میکردن الان سنشون رفته بالا، ممکنه بینایی یا شنواییشون افت کرده باشه. این یعنی باز کردن درها برای اینکه همه بتونن از این هنر لذت ببرن.
کاملا موافقم. این نشون دهنده بلوغی صنعته.
خب پس تا اینجا دیدیم که بازیهای قدیمی دارن راهشون رو به کنسولهای جدید پیدا میکنن و کنسولهای خانگی هم دارن مرزهای خودشون رو گسترش میدن. اما یه سوال خیلی بزرگ اینجا پیش میاد.
اینکه سخت افزارهای موبایل کجا این داستانا؟
دقیقاً، تکلیف سخت افزارهای موبایلی که الان تو جیب توه چی میشه؟ بولتن تکین گیم نشون میده که تعریف ما از کلمه کامپیوتر کلاً در حال فروپاشیه.
کاملاً. ما همیشه ذهنمون شرطی شده بود که یه دیوار بتونی بین بازی موبایل و بازی کامپیوتر بکشیم. موبایل برای بازی‌های تفننی بود و دسکتاپ برای بازی‌های سنگین.
ولی الان دیگه اینطوری نیست.
نه، اصلا.
اتفاقی که الان افتاده این دیوار رو با خاک یکسان کرده.
اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. تصور کن یه مهندس سخت افزار تونسته بازی کانتر استرایک 2 یعنی یکی از سنگین ترین و رقابتی ترین شوترهای کامپیوتری رو با سرعت بالای 100 فریم بر ثانیه روی یه گوشی هوشمند اجرا کنه.
روی گوشی نوبیا Z70 اولترا، درسته؟
آره، همون که پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت داره. بذار برات یه تصویر سازی کنم تا عمق فاجعه یا بهتره بگم عمق شاهکار رو درک کنی. این کار دقیقاً مثل این میمونه که یه موتور جت رو برداشتی و بستی روی یه دوچرخه.
تشبیه خیلی دقیقیه.
خب دوچرخه مسلماً با سرعت نور حرکت میکنه. اما مشکل چیه؟ اینه که از شدت حرارت ممکنه ذوب بشه. برای همین این مهندس اومده یه یخچال کوچیک و فوق پیشرفته‌ام به موتور جت وصل کرده.
آره، سیستم خنک کننده‌ای که استفاده کردن خیلی کلیدیه. گزارش میگه اونا از یه سیستم خنک کننده ترموالکتریکی دوگانه به اسم پلتیر استفاده کردن تا دمای پردازنده رو همیشه زیر 49 درجه سانتیگراد نگه دارن.
بله، سیستم پلتیر واقعاً یه شاهکار مهندسیه. بر اساس یه اصل فیزیکی کار میکنه که وقتی جریان برق ازش رد میشه، یه طرف صفحه به شدت داغ میشه و حرارت رو میگیره.
و طرف دیگه‌اش؟
طرف دیگه‌اش یخ میزنه و پردازنده رو خنک میکنه. این باعث میشه که موبایل دچار افت عملکرد حرارتی یا همون ترمال تراتلینگ نشه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی گوشی به خاطر داغ شدن سرعت پردازنده رو کم نمیکنه تا خنک بشه. برای همین میتونه اون 100 فریم بر ثانیه رو ثابت نگه داره.
ولی صبر کن، مگه فقط مشکل داغ شدن بود؟ ما سالهاست میشنویم که پردازنده های موبایل و کامپیوتر اصلا زبون همدیگر رو نمیفهمن. چطور کدهای یه بازی کامپیوتری داره رو گوشی اجرا میشه؟
اینجاست که تو گزارش به لایه‌های ترجمه مثل ولکان و DXVK اشاره میشه.
یعنی یه چیزی شبیه به یه مترجم همزمان سازمان ملل.
دقیقاً.
بازی داره به زبان ماندارین حرف میزنه، پردازنده موبایل فقط فرانسوی میفهمه و این مترجم داره تو صدم ثانیه این کدهای گرافیکی سنگین رو ترجمه میکنه تا تو بتونی با موس و کیبورد بلوتوسی مسابقه بدی.
و جالبتر این که با تمام این ترجمه ها و پردازش ها تأخیر یا همون دیلی تو این سیستم فقط 9.8 میلی ثانیه است.
9.8؟ این فوق‌العاده است. با این اوصاف یه سوال جدی ازت دارم. آیا با وجود همچین قدرتی تو جیبمون اصلا دیگه دلیلی داره کسی بره یه کنسول دستی یا حتی کنسول خانگی بخره؟
این دقیقاً همون سوالیه که تحلیلگران تکن گیم رو هم درگیر کرده. ببین، تا قبل از این معماری پردازنده‌های دسکتاپ یعنی X86 با معماری موبایل یعنی آرم همونطور که گفتی دو تا دنیای متفاوت بودن.
آره، اصلا به هم نمی‌خوردن.
شبیه‌سازی یکی روی اون یکی به قدری پردازش نیاز داشت که سخت افزار کم می‌آورد. اما حالا این لایه‌های ترجمه به قدری بهینه شدن که مانع معماری تقریباً از بین رفته.
پس آینده کنسول‌ها چی میشه؟
پیش بینی میشه تا پایان این دهه وقتی گوشی هوشمندت میتونه تمام آرشیو استیمت رو بدون لگ اجرا کنه، عملاً فلسفه وجودی کنسول‌های دستی از بین میره.
چه جالب.
تو فقط به یه مانیتور یا عینک واقعیت افزوده نیاز داری تا موبایلت بشه قلب تپنده تمام سرگرمیات.
و نکته بامزه ماجرا اینه که این قدرت فقط برای بازی‌های گرافیک بالای تفنگی استفاده نمیشه. توسعه دهنده‌های مستقل دارن هوشمندانه‌ترین استفاده‌ها رو از این سخت‌افزارهای جدید می‌کنن.
آها، منظورت بازی‌های شبیه‌سازه؟
آره، تو همین بولتن خبری درباره یه بازی به اسم TCG کارت شاپ سیمولاتور می‌خونیم. یه بازی که توش مغازه کارت فروشی خودت رو مدیریت می‌کنی.
آره، شنیدم خیلی هم پرفروش بوده.
دیوانه‌وار. این بازی تو کمتر از یک سال 3.5 میلیون نسخه فروخته. و حالا قراره 15 سپتامبر نسخه نهاییش برای کنسولای مثل سویچ 2 بیاد.
و میدونی چی جالبه؟ نحوه استفادهشون از سخت افزارهای جدیده.
دقیقاً. اتفاقی که افتاده اینه که اونا دارن از صفحه نمایش خازنی سویچ 2 و بازخورد لمسی یا همون هپتیک فیدبک دسته پلی‌استیشن استفاده می‌کنن تا حس فیزیکی پاره کردن و باز کردن بسته‌های کارت رو شبیه‌سازی کنن.
واقعا ایده خلاقانه ایه.
و از همه جالبتر اونا یه هوش مصنوعی برای صندوقدارها تو بازی گذاشتن. یعنی تو میشینی کارت ها رو باز میکنی و حالش رو میبری و هوش مصنوعی کارهای روتین و خسته کننده مغازه رو برات انجام میده.
موفقیت این بازی TCG سیمولیتور نشون میده که پیشرفت تکنولوژی فقط در مورد خامترین قدرت پردازشی یا گرافیک نیست.
پس در مورد چیه؟
بلکه در مورد نحوه تعامل ما با دستگاه هاست. اونا یه مکانیزم روانی به شدت اعتیادآور، یعنی همون حس باز کردن بسته های کارت رو، گرفتن و با لرزش‌های دقیق دسته‌های جدید تبدیلش کردن به یه تجربه حسی رضایت بخشه.
درسته، حسش خیلی مهمه.
و این صندوقدارهای هوش مصنوعی که اشاره کردی در واقع دارن به ما میگن اتوماسیون چقدر میتونه تو خدمت کاربر باشه و کارهای خسته کننده رو از دوش ما برداره.
دقیقاً. توی یه بازی شبیه ساز اتوماسیون یه نعمته، ولی همین کلمه اتوماسیون منو میبره به بخش بعدی بولتن تکین گیم.
آها، رسیدیم به بخش تاریک ماجرا.
آره، چون وقتی این اتوماسیون از دنیای بازی میاد بیرون و توسط پلتفرم‌های بزرگ اونم بدون اجازه صریح ما روی زندگی و دیتای ما اعمال میشه، داستان به شدت ترسناک میشه.
دو تا خبر خیلی نگران کننده تو بخش نرم افزار داریم امروز.
اولیش در مورد توییچه. شرکت آمازون اومده بی سر و صدا قوانین سرویس دهیش یا همون TOS رو تغییر داده. حالا چه اتفاقی میفته؟
سیستمشون همه چی رو جمع میکنه.
آره، سیستم اونا به صورت کاملا خودکار تمام ویدیوهای ضبط شده، استریم های صوتی و حتی لاگ چت های کاربرا رو جمع آوری میکنه تا مدل های هوش مصنوعی زایشی خودش رو آموزش بده.
و قسمت بدترش اینه که چطور باید لغوش کنی؟
دقیقاً، اگه یه استریمر نخواد دیتابیس تویچ بشه، باید بره تو هزار توی تنظیمات حریم خصوصی بگرده تا تازه گزینه انصراف یا همون آپت اوت رو پیدا کنه.
و این یه تغییر بنیادی تو نحوه برخورد شرکت‌ها با محتوای کاربراست.
ببین، بذار من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. الان ممکنه خیلی‌ها بگن خب که چی؟ تویچ یه پلتفرم مجانیه. ما داریم از سرورهای آمازون مجانی استفاده می‌کنیم، استریم می‌کنیم، پول در میاریم. خب اونا هم دارن از دیتای ما استفاده می‌کنن تا هوش مصنوعیشون رو قوی‌تر کنن. چرا باید انقدر شاکی باشیم؟ کجای این داستان ترسناک اصلا؟
سوال بسیار بجاییه. ببین، تفاوت بین یه معامله عادلانه و یه استثمار پنهان تو کلمه‌ای به اسم رضایت خلاصه میشه.
یعنی باید از همون بپرسن؟
دقیقاً. اگه تو هیچ میومد یه پیام میداد و میگفت آیا اجازه میدی از دیتای تو استفاده کنی و تو گزینه اپت این یعنی بله موافقم رو میزدی، هیچ مشکلی نبود.
خب پس مشکل اصلی اپت آت بودنه؟
آره. استراتژی اپت اوت یعنی پیش فرض قرار دادن تو برای جمع‌آوری دیتا بدون اینکه حتی خبر داشته باشی، یه الگوی تاریک طراحی یا همون دارک پترن هست.
آها، پس عمدان این کار رو میکنن.
تویچ میدونه که 90% کاربرا اصلا قوانین رو نمیخونن یا حوصله گشتن تو تنظیمات رو ندارن. در واقع اونا دارن خلاقیت هنری، شوخی‌ها، میم‌ها و تعاملات انسانی تو رو بدون پرداخت هیچ حق و امتیازی
تبدیل میکنن به خوراک هوش مصنوعی.
دقیقاً، تبدیلش میکنن به خوراک برای الگوریتمایی که شاید فردا روزی رقیب خود تو بشن.
خب پس همه اینا چه معنایی داره؟ یعنی ما عملاً تو پلتفرم‌های مدرن هیچ کنترلی روی دیتای خودمون نداریم. و تازه انگار این مشکل فقط مال پلتفرم‌های آنلاین نیست.
نه، به سیستم عامل‌ها هم کشیده شده.
خبر دوم تکین گیم مربوط به سیستم عامل ویندوز 11 و آنتی ویروس پیش‌فرضشه. یعنی همون مایکروسافت دیفندر. تحلیلگرا متوجه شدن که آپدیت‌های امنیتی ریل تایم دیفندر یه فاجعه برای کاربرها درست کرده.
آره، مشکل با برنامه VLC درسته؟
دقیقاً، وقتی می‌خوای یه فایل ویدئویی رو با برنامه محبوب و متن‌باز VLC باز کنی، دیفندر وارد یه حلقه بی‌نهایت اسکن عمیق میشه.
دلیلش هم مشخصه، چون برنامه VLC لایه‌های مختلف فایل ویدیویی رو به صورت قطعه قطعه میخونه، آنتی ویروس دیفندر فکر میکنه با یه رفتار مشکوک طرفه.
پس همش فکر میکنه ویروسه؟
پس هر بار که یه فریم میخواد لود بشه، دیفندر از اول کل فایل رو اسکن میکنه و این چرخه هی تکرار میشه.
یعنی اساساً مثل این میمونه که من رفتم جلوی در یه کلاب، بادیگارد دم در به جای اینکه یه بار کارت شناساییم رو ببینه و بذاره برم تو، گیر میکنه توی لوپ بی نهایت.
تشبیه جالبیه.
یه بار کارتم رو میبینه میگه برو تو، دوباره یقم رو میگیره میگه صبر کن یه بار دیگه ببینم، و اینقدر این کار رو تکرار میکنه که من از پیری میمیرم و اصلا نمیتونم برم داخل.
و خب نتیجهش تو ویندوز 11 چیه؟
33 ثانیه تأخیر و قفل شدن کامل برنامه قبل از اینکه حتی یه ثانیه از ویدیو پخش بشه. البته نوشتن که با اضافه کردن مسیر VLC به لیست استثناءات دیفندر مشکل موقتاً حل میشه.
ولی اینکه راه حل نیست.
نه اصلاً. مایکروسافت داره صورت مسئله رو پاک میکنه.
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، یعنی این دوتا خبر تویچ و ویندوز رو، متوجه یه الگوی رفتاری خیلی خطرناک میشیم.
چه الگویی؟
وقتی شرکت‌های بزرگ تصمیم میگیرن اتوماسیون چه تو زمینه هوش مصنوعی و چه تو امنیت رو تو مقیاس میلیاردی پیاده کنن، معمولاً اولین چیزی که قربانی میشه چیه؟
تجربه کاربری؟
دقیقاً، تجربه کاربری و عملکرد پایه نرم افزار. توی ویندوز، میل به امنیت خودکار و 100% باعث شده پایه‌ای ترین وظیفه کامپیوتر، یعنی پخش یه ویدئوی ساده، مختل شه.
و تو توییچ؟
تو توییچ هم میل به توسعه اتوماتیک هوش مصنوعی، حریم خصوصی کاربر رو زیر پا گذاشته. این به ما یادآوری میکنه که تو دنیای امروز هیچ سیستم جدیدی به صورت پیشفرض به نفع تو و راحتی تو تنظیم نشده.
عجب بررسی عمیق و پرفراز و نشیبی بود امروز. بیا یه قدم بریم عقب و نتایج کلیدی بحثمون رو برای تویی که تا این لحظه داشتی به ما گوش میدادی جمع‌بندی کنیم.
حتما، فکر ایده خوبیه.
ما تو این جلسه دیدیم که صنعت تکنولوژی توی نبرد دوگانه گیر کرده. از یه طرف دارن با تمام توان و نبوغ مهندسی نوستالژی‌های 20 سال پیش مثل سیمسون‌ها رو با بالاترین کیفیت برمیگردونن.
آها.
مهندسا دارن قوانین فیزیک رو دور میزنن تا یه کامپیوتر فوق‌العاده قدرتمند رو تو جیب تو جا بدن و عملاً دیگه نیازی به کنسول‌های دستی نباشه.
اما از طرف دیگه
همین صنعت با اتوماسیون‌های پنهانی و خزندش داره دیتای تو رو میبلعه و کنترل رو از دستت خارج میکنه. تا جایی که حتی باز کردن یه فایل ویدیویی ساده هم تبدیل به یه کابوس میشه.
درسته. این در واقع نبرد بین حفظ عنصر انسانی در برابر قدرت بیروح ماشین‌ها و الگوریتم‌هاست.
کاملا موافقم.
تنش اصلی دهه‌های آینده دقیقاً همینه. ما به ابزارها و سخت ابزارهای دست پیدا می‌کنیم که شبیه جادو هستند، اما همزمان باید هوشیارتر از همیشه باشیم.
چون هزینه داره، نه؟
بله. چون بهای این قدرت و راحتی اغلب با دیتای ما، حریم خصوصی ما و رضایت آگاهانه ما پرداخت میشه. اگه حواسمون نباشه، ما دیگه کاربر این سیستم ها نیستیم، بلکه محصولشون هستیم.
و دقیقاً با همین ذهنیت میخوام این برنامه رو با یه ایده خیلی عجیب و غریب تموم کنم. چیزی که دلم میخواد تا جلسه بعدی حسابی ذهنت رو درگیر کنه.
بگو میشنویم.
یادت میاد تو بخش اول از درخواست طرفدارها برای ریمستر سیمسون ها حرف زدیم؟ یه پروسه 23 ساله پر از التماس به شرکت ها.
آره.
خب با توجه به اینکه الان موبایل تو میتونه بازی های سنگین رو به راحتی اجرا کنه و هوش مصنوعی هم داره ثانیه به ثانیه تمام رفتارها، علایق و نوستالژیای تو رو یاد میگیره، چقدر طول میکشه تا ما دیگه اصلا نیازی به استودیوهای بازی سازی نداشته باشیم؟
سوال جالبیه.
تصور کن تو آینده نه چندان دور هوش مصنوعی گوشی موبایلت خودش میفهمه که تو الان دلت برای بازیهای بچگی تنگ شده و تو همون لحظه یه ریمستر 4K بی نقص از بازی سیمسون ها رو کاملا شخصی سازی شده و فقط برای شخص تو تولید و رندر میکنه.
واو. بدون نیاز به هیچ توسعه دهنده‌ای؟
دقیقاً، هیچ خبری از کمپین حمایتی نیست، هیچ انتظاری در کار نیست. اما سوال اصلی من اینه، وقتی گذشته فقط با فشار دادن یه دکمه در لحظه برات باز تولید میشه، آیا کلمه نوستالژی که با دلتنگی و انتظار گره خورده اصلاً دیگه معنایی خواهد داشت؟
این واقعاً چیزیه که باید بهش فکر کرد.
بهش فکر کن. از اینکه تو این بررسی همراه ما بودی ازت ممنونم. تا دیدار بعدی.